دیگر او میبایست در دل اعتراف کند. او که سال گذشته تظاهر به اطمینان بی دغدغه رفیقانه‌ای در برخورد با مردان میکرد، بیشک رفیقی کم و بیش اشفیگر و مهربان اما بی اعتنا چه به نظر میرسید که نه چیزی از آن میخواهد و نه ترس از ایشان دارد. اکنون آنها را به چشم دیگری مینگریست، خود را در موقعیت مشاهده و انتظار آشفته‌ای نگه میداشت. پس از آن ماجرای تولیو آرامش گستاخ و زیبایی خود را از دست داده بود. اکنون دیگر میدانست که از آنها چشم پوشیدن نخواهد توانست و از یاد آوری سخنان بچگانه خود درباره زناشویی همان لبخند پدر و لبانش نقش میبست. آرزوی سودایی همچون زنبور نیش خود را در تنش به جا گذاشته بود. پاکدامن و سوخته هوس، ساده دل و آگاه، آنت از آرزوهای خود خبر داشت و گرچه آنها را در زوایای تاریک اندیشش واپس می‌زد، آنها نیز با سردرگمی که در باقی اندیشه‌هایش وارد می‌کردند حضور خود را بر او محسوس می‌نمودند. فعالیت فکریش سراشر از نظم افتاده بود، نیروهای تعقلش فلج گشته بود. هنگام کار خواندن یا نوشتن خود را کاسته می‌یافت. جز به بهای تلاشی بیرون از اندازه نمیتوانه ذهن خود رو درباره موضوعی تمرکز دهد و از آن پس هم یکسر فرسوده و بیزار بود و هرچه میکوشید فایده نداشت. گره توجهش پیوسته باز میشد، در همه اندیشه هایش ابر و مه تو هم نفوذ میکرد. هدفهای بسیار صریحی که در برابر هوش و استعداد خود نهاده بود، هدفهای بیش از اندازه صریح و بیش از اندازه روشن در میان مه محو میشد و راه راستی که میبایست بدان رهنمون شود هر لحظه قطع میگردید. آنت با سردی میاندیشید هرگز نخواهم رسید. او که پیش از این سر غرور همه استعدادهای معنوی مرد را به زن نسبت میداد، اکنون سرفکنده با خود میگفت در اشتباه بودم. زیر تأثیر خستگی که جانش را می فشرد، اینک به حق یا به باطل به پاره ضعف‌های دماغی زن اذعان می کرد، ضعف‌هایی که شاید به سبب قرن‌ها ناآموختگاری زن باشد، به اندیشه بی‌غرضانه و آن فعالیت فکری عینی و رسته از خیش که لازمه دانش یا هنر واقعی است ولی به احتمال بیشتر باید معلول وسوسه گنگ غریزه‌های بزرگ مقدسی باشد که طبیعت ذخیره سرشار و سنگینی از آن در زن به جا نهاده است. آنت حس میکرد که تا تنهاست ناقص است، ناقص در هوش و تن و قلب، ولی از این دو نقص آخری هرچی کمتر با خود سخن میگفت چندیشش را بیش از اندازه به خود معطوف میداشتند. او در چنان مرحله‌ای از زندگی بود که دیگر بیار نمیتوان به سر برد و از این بابت زن باز کمتر از مرد، زیرا در او عشق نه تنها دلدار بلکه مادر را برمی‌انگیزد، اما زن خود بدان پی نمیبرد. در او این دو گرایش در احساس یگانه‌ای مستحیل می‌شوند. بیان که هنوز آنت اندیشه خود را روی کسی متمرکز کند، نیاز به آن که خود را به موجودی هم نیرومندتر و هم ناتوانتر بدهد تا در میان بازوان خود بگیردش و از پستانش بنوشد، قلبش را می‌انباشت. و از او چون این تصوری از فرط مهربانی سست می‌شد. میخواست که همه خون تنش به شیر مبدل شود تا نثار کند. بنوش ای محبوب من، همه را نثار کند. نه، آنت نمیتوانست همه را نثار کند، بدین کار مجاز نبود همه را نثار کند. آری، شیرش، خونش، تنش و عشقش را، ولی همه را، همه روحش را، همه اراده‌اش را، آن هم برای سراسر زندگی، نه، چون این کاری را میدانست که هرگز نخواهد کرد. اگر هم میخواست نمیتوانست. چیزی را که از آن خودمانیست، روح آزاد را نمیتوان نثار کرد. روح آزاد من از آن من نیست، این منم که از آن روح آزاد هستم. من در آن نمیتوانم تصرف کنم. حفظ آزادی خود بسی مهمتر از آن است که حق باشد، وظیفه دینی است. در این اندیشه های آنت اندکی از صلابت اخلاقی موروثی مادرش بود، ولی در او همه چیز خصلتی سودایی به خود میگرفت. با خون پرتوان خود به انتزاعی ترین اندیشه ها میتوانست گرما ببخشد. روحش، این واژه جهان بینی پروتستان، و این آنت بود که چنین میگفت و غالبا آن را به کار میبرد. آیا دختر راول ریویر جز یک روح نداشت؟ آنت یک رمه روح داشت و از میان 3-4 تا که بر و بالای رسایی داشتند و همیشه هم با یکدیگر نمی ساختند. چیزی که بود این پیکار درونی در محیطی نامشخص جریان داشت. آنت هنوز مجال آن نیافته بود که این سوداهای ناساز را به آزمون بگذارد. مخالفتشان با هم هنوز رنگ یک بازی فکری داشت، پرشور و تا اندازه‌ای دلنگیز اما بی خطر. آنت مجبور نبود که تصمیمی بگیرد، می توانست تفنن کند و در اندیشه این یا آن راه حل را با آزمایش بگیرد. این موضوع میان او و سیلوی مایه بحث های خوشمزه ای بود، بحث درباره گرفتاری های دل که دل جوان در مراحل بیکاری یا انتظار آن را سخت خوش دارد تا روزی که واقعیت بیان که پروای نقشه های زیرکانه وی کند ناگه هم به جای او تصمیم می گیرد. سیلوی نیاز دوگانه آنت را بسیار خوب درک می کرد، ولی تا آنجا که مربوط به خود او بود در آن هیچ گونه تضادی نمی دید. کافی بود که آنت هم از او پیروی کند، هر وقت که خوش داشت دوست بدارد و هر وقت که خوش داشت آزاد باشد. آنت سر تکان می داد. نه. چه نه؟ آنت از گفتار بیشتر سر باز می زد. سیلوی به ریشخند می گفت می خواهی بگویی که این کار روی هم برای خودم خوب است؟ آنت به انکار فریاد می کشید. نه جانم، خودت که خوب می دانی. تو را من همین جور که هستی دوست دارم. ولی سیلوی چندان اشتباه نمی کرد. آنت از محبتی که داشت در این آن که آهسته آه می کشید از قضاوت درباره عشقهای آزاد سیلوی سر باز می زد. اما در مورد خود حتی تصورش را نفی می کرد و این تنها پرهیزگاری میراث مادریش نبود که در این کار لکه ننگی می دید. سرشت یک پارچش خود همان آرزوی پرمایش بود که از خورده به کار رفتن امتنا داشت. با همه کشش مبهم یک زندگی شهری نیرومند در این لحظه از زندگی برای آنت محال بود که بی سرکشی و طغیان اندیشه عشقی را به خود راه دهد که در آن تمامی وجودش، همه حواس و قلب و اندیشش، احترامی که به خود می گذاشت و احترامی که برای آن دیگری داشت همراه جهش مذهبی روح سودازدش با هم به مهمانی خوانده نشده باشد. تن را نثار کردن و اندیشه را برای خود نگه داشتن، نه، همچون چیزی نمی توانست باشد، این خیانت می شد. پس تنها یک راه باقی می ماند، زناشویی، عشق یگانه. آیا برای کسی همچون آنت چنین رویای امکان پذیر بوده باشد یا نه، زیانی نداشت که پیشاپیش درباره آن به رویا فرو رود. و آنت خود را از آن محروم نمی داشت. او اینک به حاشیه جنگل نوجوانی رسیده بود، به آن لحظه زیبایی نهایی که در آن جوان در حالی که هنوز از سایه و سرپناه رویاها برخوردار است می بیند که در آفتاب دشت جاده های سفید طولانی به رویش باز می شود. بر کدام یک از آنها قدم خواهیم نهاد؟ شتابی در انتخاب نداریم. روح خندان خندان درنگ می کند و همهشان را بر می گذیند. دختری جوان و خوشبخت بر کنار از دغدغه های مادی، دختری که فروغ عشق از او می تراود با آغوش پر از خرمن امیدها می بیند که امکان 20 زندگی گوناگون به قلبش عرضه می گردد و حتی پیش از آن که از خود بپرسد کدام است که آن من ترجیح می دهم، همه بافه را بر می گیرد تا نفس بکشد. آنت در تصور خود لذت روزگار آینده را که با فلانیار و فلانیار دیگر به سر رود یک به سر رود یک به یک می چشید و میوه گاز زده را کنار می گذاشت، به سراغ دیگری می رفت و بار دیگر به اولی باز می گشت و در همان حال دست به میوه سومی می کشید بیان که درباره هیچ کدام تصمیم بگیرد. سالهای دودلی که در آغاز توأم با خوشبختی سپرشور، اما به زودی خستگی هایی نیز دربر خواهد داشت و دلسردی های توان فرسا و گاه هم تردید های نومید کننده. بدین سان آنت زندگی خود، زندگی های آینده خود را در خیال می دید. انتظار نامشخص آن رو تنها با سیلوی در میان می نهاد و سیلوی از تصمیم های کامخواه و نگران خواهرش تفریح می نمود. او خود کمتر با این حالات آشنایی داشت، زیرا عادتش بیشتر آن بود و برای رماندن آنت بدان مباهات هم می کرد که پیش از انتخاب تصمیم بگیرد، بیدرنگ تصمیم بگیریم، بعد همیشه فرصت انتخاب هست. و با لاف و گزافی که در او بود می گفت دست کم انسان می داند از چه حرف می زند. آنت در مجالسی که می رفت با موفقیت های بزرگی روبرو می شد. بیشتر جوان ها به او خوش آمد می گفتند. دختران جوان که بسیارشان از او خوشگلتر بودند این را از او خیلی منت نداشتند. انگیزه رنجش ایشان خاص از آن رو بیشتر بود که به نظر نمی رسید آنت برای پسند افتادن خیلی به خود زحمت بدهد. پریشان حواس و اندکی بی تفاوت، آنت هیچ کاری نمی کرد تا علاقه مردانی را که به سراغش می آمدن به سوی خود بکشد یا خودخواهیشان را نوازش کند. آسوده در یک گوشه سالن جا می گرفت و بیان که به نظر رسد که از حضورشان خبر دارد می گذاشت که به سویش بیایند. لبخند زنان گوش به سخنانشان می داد، گرچه هرگز اطمینانی نبود که به راستی شنیده است. هنگامی که پاسخ می گفت از دایره حرفهای دلپسند پیش باف داده کمتر بیرون می رفت. با این همه جوانها از اعیان زاده و زنباره و جوانهای ساده و بیغش همه به سویش می آمدند و می کوشیدند تا به دامش بکشند. دخترانی که به او حسد می ورزیدن مدعی بودند که آنت دست خود را پنهان نگه می دارد و بی تفاوتی از چیزی جز هیلگری یک لوند کارآموزه نیست و به دین نکته اشاره می کردند که وقار اندکی سر درخت و آرایش آنت چندی است که جای خود را به توالت های برازنده داده است. که به گفته ایشان مایه های قریبان می توانست ملالی رو که از زشتی خواب آلود او به دل می نشست چاشنی ببخشد. و آنان که زبان گزندهی داشتن می افسودن که جوانان رو بیشتر دارایی اوست که جلب می کند تا چشمانش. اما آنچه مربوط به آرایش او بود نیرنگ دلاویز آن رو نمی بایست با آنت نسبت داد. همه چیز آن کار سلیقه و هوش سیلوی بود. از سوی دیگر بیشک آنت لقمه چربی بود. اما اگر جوانانی که گردانت بودن اون رو البته به حساب می آوردن، تظاهر این امر بیشتر در آن مایه احترامی بود که در رفتار خود با او نشان می دادن. آنت هرگاه دارایی کمتری می داشت جوانها با دلیری بیشتری دنبالش می کردن. جاذبه آنت سرچشمه عمیق‌تری داشت. بیان کشفگر باشد غرایزش به اندازه کافی یاریگرش می شدن. غرایزی نیرومند و سرشار که نیازی بدان نبود که گفته شود چه بایدشان کرد. عملشان استادانه بود زیرا اراده در آن دخالتی نداشت. آنت همچنان که لبخند زنان کرخ گشته و گویی در زندگی درونی خود نشست کرده خود رو به دست امواج دلنشین خیالات نامشخص رها می کرد و این مانعی نبود که ببیند و بشنود. تنش با حالتی مبهم و شهوتناک به جای او سخن می گفت. از چشمانش، از دهانش، از پیکر تازه و نیرومندش و از جوانی وجود سرشار از عشقش که به گلیسین پرشکوفه میمانست جاذبه پرتوانی میتراوید. افسون او چنان نیرومند بود که به دیدن او هیچ کس مگر آنکه خود زن بوده باشد به فکرش نمیرسید که بگوید زشت است. با آنکه کم سخن بود در همان گفتگوهای سرسری چند کلمه‌ای که جابجا از دهانش بیرون میآمد کافی بود تا افق‌های فکری نامحدودی در اذهان سر برآورد. از این رو آنت به همان اندازه آرزو رو در آنان که در جستجوی گنج‌های روحی بودند برمی‌انگیخت که در کسانی که در تن و اندام خواب‌آلود همچون آب‌های راکد او اندوخته‌های لذتی می‌دیدند که از خود بی‌خبر مانده است. او گفتی که نمی‌بیند ولی بسیار خوب می‌دید و این استعدادی زنانه که در آنت درون‌بینی پرتوانی تکمیلش می‌کرد، چیزی که پیشتر اوقات خاص یک نیروی زندگی شدید است و زبان دیگری را بی پایمردی حرکات یا گفتار در می‌آورد. گاه گفتی که حواسش به جای دیگر است و در همان زمان گوش فرا می داد. به جنگل پرسایه دلها او و آنهای دیگر همه در پی شکار بودند. هر کس رد شکار خود را می جست و آنت پس از آنکه یک چند دو دل ماند رد شکاری رو برای خود برگزید. جوانانی که او می بایست از میانشان یکی را برگزیند به همان بورژوازی ثروتمند و زیرک و فعال و دارای اندیشه های پیش رو دست کم به گمان خودشان تعلق داشتند که راول ریویر نیز در زمان خود یکی از افراد اون بود. شماره این گروه بورژوازی پس از گردباد ماجرای دریفوس کم بود. ماجرا مردانی از محیط های فکری گوناگون رو که در غریزه عدالت اجتماعی اشتراک داشتند به هم نزدیک کرد و این غریزه چنان که بعدها دیدن چندان هم پایدار نبود. ستم اجتماعی برایش به همان یک ستم محدود ماند. از هزاران نمونه آن یکی خود راول ریویر که بیدادی های جهان خوابش رو نمی آشفت و نه همان بلکه هنگامی هم که سلطان عثمانی در خاموشی اروپای سازش کرد با خونسردی دست به نخستین کشتار ارمنیان می زد توانسته بود بی هیچ آشوب وجدان معاملات پربهرهی با سلطان بکند. بی هیچ آشوب وجدان معاملات پربهرهی با سلطان بکند و با این همه ماجرای دریفوس سخت و صمیمانه منقلبش کرده بود. خب نباید از مردم بیش از اندازه توقع داشت. مردم اگر در زندگی یک بار در راه عدالت مبارزه کنند دیگر از نفس می افتند. دست کم روزی در زندگی خود عادل بودند و باید از ایشان منت داشت. به هر حال خودشان از خود ممنونند. معاشران ریویر خانواده هایی که پسرانشان امروز دلباخته آنت بودند درباره شایستگی‌های خود در مبارزه قهرمانی حق و عدالت و نیز درباره بیهودگی هر گونه تلاش تازه برای تجدید این شایستگی‌ها کمترین شکی نداشتند. دست‌ها به کش نهاده یک بار برای همیشه گروه هواخواه پیشرفت بودند و همچنان باقی می‌ماندند. با روحیه‌ای نسبتاً آرامیده در زمینه بین‌المللی، اون هم در لحظه گذرایی که مبارزات خانگی آتش کین و توزی میان ملت‌ها را خاموش کرده بود، بگذاریم از کهنه نیمسوز دشمنی با انگلیسیان که به سبب جنگ بوئر هنوز دودی از آن برمی‌خواست، با میهن پرستی فروکش کرده و بس مختصر پرخاشجویی نظامی، با گرایش به مدارا و خوشخویی، چه طرف پیروزمند بودند و خوب توانسته بودند از آن بهره بگیرند. آنان چنان می‌نمود که زندگی را آسان می‌گیرند و در زمینه اخلاق دیدی وسیع دارند، کم و بیش بشر دوست، اما متقین‌تر آنکه سوداگرند، دیرباورند و اگر پایبند اصول بزرگ نیستند، پیش‌داوری‌های عمده هم ندارند که گرچه نمی‌بایست بدان اعتماد نمود. در میان این گروه چند تن کاتولیک آزاداندیش، تعداد بیشتری پروتستان و از آن باز بیشتر یهودی بودند و باز یک جو از بورژوازی ریشه‌دار فرانسه که به هر دینی بی تفاوت بودن و سیاست رو جانشینش کرده بودن و در سیاست هم بچسبهای گوناگون داشتن، اما از جمهوری خواهی چندان دور نمی شدن و از آنجا که 30 سالی از عمر جمهوری گذشته بود، جمهوری خواهیشون کم کم به شکل محافظه کاری و عملی تنی شکلش در می آمد. سوسیالیسم نیز در میان این گروه نمایندگانی داشت و اینان بیشتر جوانان بورژوا بودن، ثروتمند و دانشور که سرمشق ژورس هم در آن زمان هنوز دوران ماه عسل خود با جمهوری رو می گذنن. آنت هرگز به صورتی جدی به سیاست علاقه‌مند نشد. زندگی درونی نیرومندش فرصتی برای این کار باقی نمی‌گذاشت. ولی اون نیز مانند دیگر کسان به هنگام ماجرای دریفوس ساعت‌های شور و برانگیختگی داشته بود. عشق به پدر او رو در قالب آنچه پدر حس می‌کرد فرو می‌برد. کشش قلب و غریزه آزادی که در خونش بود همیشه از پیش آماده‌اش می‌داشت که جانب ستم دیدگان رو بگیرد. از این رو در هنگامی که زولا و پیکار با افکار عمومی بند گسسته این جانور غول‌آسا دست به گریبان می شدن، آنت از لحظات هیجان سودایی گذشته بود و نمی باید محال بنماید که مانند بسا دختران جوان گاه که از پای دیوارهای زندان شیرشمید می گذشت، قلبش برای کسی که در آن زندانی بود به تپش در آمده باشد. ولی این احساسات کمتر از روی تعقل بود و آنت نتوانسته بود خود رو به بررسی انتقادی ماجرای دریفوس وادارد. از سیاست می رمید. هنگامی که خواسته بود از نزدیک درش بنگرد، بیدرنگ در نتیجه آمیزه ای از ملال و بیزاری که در پی تحلیل آن بر نمی آمد از آن دور شده بود. نگاهش بیش از آن راست و بیغش بود که چیزی از انبوه حقارت ها و ناپاکی ها رو که در هر دو سو به یک اندازه بود نبیند. قلبش که به اندازه چشم ها رخ و راست نبود، همچنان میخواست باور دارد که طرفی که از اندیشه های عدالت هواخواهی می نمود میباید از مردمی درستکارتر و عادلتر ترکیب یافته باشد. و آنت خود را از آنچه تنبلی خیش در شناخت بهتر شیوه عمل ایشان مینامید سرزنش میکرد و همین سبب خود را بران میداشت که در بارهشان هواخواهی منتظرانه ای داشته باشد، همچنان که در اجرای یک قطعه موسیقی تازه که نامی معروف زامن آن است، شنونده مؤدبی که درکش نمی کند خود را به زیبایی هایی که شاید بعدا درش کشف کند دلخوش میدارد. آنت که خود درست کار بود، به درستی برچسب ها باور داشت و نمی دانست که در هیچ جا و اندازه قلمرو داد و ستد اندیشه تقلب امری عادی نیست. او هنوز برای اسم هایی که انواع نوشابه های سیاسی با چنان برچسبی از هم تمیز داده می شوند کم و بیش واقعیتی قائل بود و از آن میان آنهایی که نوید حزب های پیش رو می داد او رو به خود جلب می کرد. پندار نهفته‌ای بر آتش می‌داشت که امیدوار باشد از این جانب است که بیشتر امکان دارد تا همسری موافق بیابد. او که خود به هوای آزاد خو گرفته بود، به سوی کسانی می‌رفت که چنان هوایی را بیرون از پیش‌داوری‌های دیرینه و دیوانگی‌های قرون و بیرون از خفگی خانه گذشته‌ها می‌جستند. آنت از مسکن قدیمی هیچ بد نمی‌گفت. چندین نسل رویاهای زندگی خود را در آن پناه داده بودند، ولی هوادار آن فاسد بود. بگذار هر که دلش خواست درش بماند. میبایست نفس کشید و آنه چشم میگرداند و در جستجوی دوستی بود که یاریش کند تا خانه خود رو سالم و روشن از نو بسازد. در سالونهایی که در آن رفت و آمد داشت، جوانهایی که چنان مینمود که قادر به درک و یاری او باشند کم نبودند. خواه با برچسب و خواه بی برچسب، بسیارشان اندیشه بیباک داشتند، ولی از بخت بعد بیباکیشان به سوی افقهای یکسانی متوجه نبود. همچنان که فیلسوف گفته است، جهش زندگی محدود است، هرگز در یک آن از همه سو اعمال نمی شود. نادرند، بی اندازه نادرند جانهایی که راه می روند و گرداگرد خود روشنی پخش می کنند. بیشتر کسانی که توفیق یافتند تا فانوس خود را برافروزند و چون این کسانی بسیار نیستند، روشنایی چراغ خود را به یک نقطه، تنها به یک نقطه پیش روی خود متوجه می کنند و بیرون از آن دیگر هیچ نمی بینند. حتی گویی که پیشروی در یک جهت تقریبا همیشه به بهای پسروی در جهت دیگر به دست می آید. فلانی که در سیاست انقلابی است، در هنر محافظه‌کاری قشری است و اگر خود را از یک مشت پیش‌داوری سبکبار کرده است که از آنهایی که کمتر بدان دلبسته بود، پیش‌داوری‌های دیگر را با تنگ چشمی بیشتری بر سینه می‌فشارد. این رفتار پردست‌انداز هیچ جا روشن‌تر و نمایان‌تر از مسیر تحول اخلاقی زن و مرد به چشم نمی‌خورد. زن در تلاش خود برای بریدن پیوند از گمراهی‌های گذشته، در یک جا از جاده‌هایی که به سوی اجتماع نوین می‌رفت گام می‌نهاد، اما به ندرت در آن مردی می‌یافت که خواسته باشد جهان تازه‌ای بنا کند. مرد راه دیگری در پیش می‌گرفت و اگر جاده سربالایی هر دوشان شاید می‌بایست در آن بالا به هم بپیوندند، حال را آن دو پشت به هم داشتند. این دوری و دوگانگی هدف ها در آن روزگار خاصه در فرانسه نمایان تر بود، چه در این کشور روح زن که مدتی درازتر عقب نگه داشته شده بود، در این چند ساله ناگهان در کار پیش افتادن بود و مردان آن زمان بدان توجه نداشتند. خود زنها نیز همیشه این پیش پا افتادگی رو به درستگی برآورد نمی کردن، تا روزی که برخورد یک تجربه شخصی وجود دیواری رو میان اونها و همراهان مردشان برایشان آشکار می کرد. و این لطمه سختی بود. آنت وجود این سوء تفاهم دردناک رو میبایست به زیان خود کشف کند. در میان جانهای مترددی که مانند دسته زنبوران در میانش گرفته بودند، چشمان سر به هوای آنت که بیان که کسی بدان پی ببرد گرد هر یک از آنها میگشت، دیگر آن رو که میخواست انتخاب کرده بود. اما بیان که چیزی بگوید، آنت میکوشید که هرچه بیشتر در این پندار که هنوز در تردید است باقی بماند. وقتی که دیگر دغدغه تصمیم گرفتن در میان نیست، آن وقت است که انسان خوش دارد با خود زمزمه کند که هنوز هیچ تعهدی نسپردم و برای آخرین بار همه درهای امید را فراخ باز بگذارد. به ویژه دو جوان بودند که آنت دوست داشت آینده خود را میانشان معلق نگه دارد، گرچه بسیار خوب می‌دانست کدام یک رو برگزیده است. دو جوان 28 تا 30 سال، مارسل فرانک و روژ بریسو، هر دو از محافل بورژوازی مرفه با رفتار و اطوالی شایسته، مهربان، باهوش، ولی از محیط‌های فکری و منش‌های متفاوت. مارسل فرانک از خانواده نیمه یهودی بود و چهره‌ای دلفریب داشت، از آن گونه که گاه از پیوند زناشویی میان افراد برگزیده دو نژاد مختلف پدید می‌آید. میان بالا، باریک، ظریف و برازنده بود، با چشمانی آبی در رخساری به رنگ سفید مات، بینی اندک خمیده، ریشی کم پشت و بور، نیمرخ کشیده و اندکی از بوارش آلفردوموسه رو به یاد می آورد. مانند اونیست نگاه تیبت آمیز و نوازشگر داشت که گاه ناز می داد و گاه طرف رو برهنه می کرد. پدرش بازرگان ثروتمند پارچه های پشمی بود، مردی در داد و ستد آگاه و در سوداهای خود پرتوان که هنر نو را میپسندید و از مجله های جوانان پشتیبانی میکرد. پرده های وان گوک و دوانی روسو میخرید و با یک دختر زیبای اهل تولوز که با جایزه دوم کمدی از کنسرواتوار بیرون آمده، یک چند در تئاتر آنتوان و پورل هنرپیشه اول بود ازدواج کرده بود. جوناس فرانک پهلوان آسا ابتدا قلعه دختر را با یورش تسخیر کرده، سپس وی را به عقد خود درآورد و زن در بحبوحه موفقیت هنری صحنه تئاتر را ترک گفته بود تا هم از روی کاردانی به کارهای شوهر برسد و هم یک سالن ادبی را که هنرمندان با آن خوب آشنایی داشتند با هوشیاری راه ببرد. این زن و شوهر بسیار سازگار که بر اثر موافقتی ناگفته هر یک میکوشید خیلی از نزدیک به رفتار دیگری چشم ندوزد و از آن گذشته هر کدام برای نگه داشت نفع مشترک میدانست چه کند که بهانه به دست بدگویان نیفتد، یگانه پسر خود را در محیطی سرشار از هوش تند و تیز ولی آسان گذار تربیت کرده بودند. در چنین محیطی مارسل فرانک آموخته بود که میان کار و کسب لذت یک هماهنگی هست و هنر زندگی عبارت است از یگانگی استادانه این دو، و او خود کمتر از دیگران در راه چنین هنری نمی‌کوشید تا جایی که اینک به غایت کارآموزگی رسیده بود. کارمند اداره موزه های ملی بود و شهرتی زودرس به عنوان منتقد هنری به دست آورد. او با نگاه تناسار و نافذ و گستاخ و اغماز کار خود و همان اندازه می توانست در چهره های زنده دقیق شود که در تابلوی نقاشی. از این رو در میان جوانان دلبسته آنت او کسی بود که بهتر از همه در وی می دید و می خواند. آنت به خوبی بران وقوف داشت. گاه که به هنگام گفت و شنود اندیشه های پاک متمایز از آنچه بر زبان می آورد از خاطرش می گذشت، پس از آنکه از این تخیلات سر به هوا بیرون می آمد با چشمان کنجکاو فرانک مصادف می شد که گویی به او می گفت آنت من شما رو برهنه می بینم. و شگفت انگیزتر آنکه او آنت آزرمگین از آن ناراحت نمی شد. دلش می خواست در پاسخ بگوید به نظرتان اینجور چگونه می آیم؟ لبخند کنایه فهمی میانشان مبادله می شد. اینکه فرانک پی بی پرده می دیدش کمتر اهمیتی داشت. آنت می دانست که هرگز از او نخواهد شد. مارسل هم این یقین رو در او می خواند. آشوبی به دل راه نمی داد. می اندیشید خب خواهیم دید، زیرا آن دیگری را می شناخت. آن دیگری روژه بریسو در دبیرستان هم شاگردش بود. فرانک به خوبی در می آف از چه رو آنت روژه رو بر او رجحان می نهد. دست کم در آغاز، اما بعدها این مسئله دیگری است. بریسو پسر خوشاب و رنگی بود، با چهره زیبا و روشن، حالتی راست و بیغش، چشمان خندان فندقی رنگ، انگاره رخسار منظم اما اندکی ستبر، صورت پرگوش، دندانهای سالم، ریش تراشیده، موهای انبوه و سیاه جوانی که فراز پیشانی هوشیارش رو به بالا شانه می‌خورد و فرقش از کنار باز می‌شد. بلند بالا بود، سینه فراخ، پاها دراز، بازوها ورزیده، با رفتاری چابک و حرکاتی پرنشاط. خب، بسیار خوب سخن میگفت، با صدای گرم و خوش آهنگ، اندکی بم، با تنین مسکون که به گوش خوش میآمد و خود نیز دوستش میداشت. رقیب درسی فرانک بود، با هوشی تیز و آسان پذیر و درخشان، خوگیر به موفقیت‌های فکری و همچنان دوستدار بازی‌ها و ورزش‌های بدنی. در بورگونی که املاک خانواده‌اش از جنگل و تاکستان درست در همسایگی خانه ییلاقی خانواده ریویر واقع بود، با شور و بیباکی به راهپیمایی و شکار و سواری می‌پرداخت. آنت در گذشته بارها در گردش‌های خود به او برخورده بود، ولی آن زمان چندان پروای یک رفیق همراه نداشت، دوست می‌داشت که تنها راه برود. خود روژه نیز در آن ماه‌های زندگی در هوای آزاد که از پاریس برکنده شده بود، از هیپولیت جوان پیروی می‌کرد و چنین می‌نمود که اسب و سگ خود را بر هر دختری ترجیح می‌داد. از این رو به هنگام گذار جز سلام و نگاه چیزی با هم مبادله نکردند. اما از همین نیز همه چیز به هدر نرفته بود. تصویرهای خوشایند و کشش مبهم دو موجود که جسمشان نیکو میتوانست با هم جور درآید، در ایشان به جا مانده بود. خانواده بریسو به این نکته اندیشیده بود. گذشته از شخص این دو، املاک دو خانواده هم گویی برای آن ساخته شده بود که با هم یکی شوند. با این همه تا زمانی که راول ریویر زنده بود، مناسبات همسایگیشان با همه ادب سرد و تا اندازه‌ای دور مانده بود. از شگفتی‌های غریب آن که ریویر که در زمینه آزاد اندیشی از هیچ کس کمی نداشت، تا هنگامه ماجرای دریفوس مشتریان خود را به عنوان آرشیتکت میان اشراف و اردوگاه مرتجعان می‌جست و چون بیش از آن زرنگ بود که با آنان راه نیاید و گاه که سودمند می‌دید حتی برای جلب نظر مساعدشان با آنها به نماز کلیسا نرود، در دیده جمهوری‌خواهان شهرستان خیش مردی مرتجع و حتی هواخواه کشیشان قلمداد می‌شد، چیزی که سخت به خنده‌اش می‌آورد. و اما خانواده بریسو از ارکان رادیکالیست بود. این خانواده اهل قضا وکیل دادگستری و دادستان به خود می‌بالید که از بیش از یک قرن پیش جمهوری‌خواه است. در واقع هم از زمان نخستین جمهوری فرانسه این خانواده جمهوری خواه بود، اما آنها فراموش میکردند بگویند که جد بزرگشان که زمانی عضو کنوانسیون بود، به هنگام بازگشت بوربون ها نشان زنبق دریافت کرده بود. و همچنان که دیگران به خدا ایمان دارند، آنها به جمهوری ایمان داشتند و خود را به سنت های دیرین جمهوری خواهی پایبند میشمردند. آری، نجابت تعهد می آورد. از این رو وظیفه خود دانسته بودند که ناخشنودی سخت خود رو نسبت به راول ریویر اظهار داشته، او رو از خود دورتر نگه دارند. چیزی که به هیچ رو مایه دلتنگی ریویر نمی‌شد، زیرا از آنها کمترین انتظار دریافت سفارش نداشت، در این میان ماجرای کذایی دریفوس در گرفت و در آن چنان که دیدیم ریویر بیان که خواسته باشد خود رو در صف حزب پیش رو یافت. این بود که در یک لحظه همه گناهانش شسته شد. برگذشتهش رقم عفو کشیدن و حتی صفات عالی میهن پرستی و جمهوری خواری درش کشف کردن که اگر کار به خودش بود نمیتوانست بدان پی برد، ولی اگر مرگ در نمیرسید و نقشه هاش رو به هم نمیریخ بیشک سود خوبی ازش میبرد. از این مرگ نقشه های خانواده بریسو آسیبی ندید. این جمهوری خواهان معتبر که در طی یک قرن توانسته بودن احترام به اصول رو با رعایت منافع خیش دوشادوش پیش ببرن، مردمی دارا بودند و طبیعی بود که در اندیشه اون باشن که باز بیشتر داراشن. آنان می دانستن که ریویر ثروت خوبی برای دختر خود گذاشته و بسیار خوشوقت می شدن که ملک بورگونی او رو که بدان خوبی می توانست املاکشون رو تکمیل کند به دارایی خود بیفزاین. ولی برای کسانی مانند خانواده بریسو که معتقد به اصول بودند، انگیزه های ملک و مال تنها در درجه دوم اهمیت بود، حتی اگر بر حسب اتفاق از نخست بدان فکر کرده باشند.